اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بل عن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 190 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام. در محضر کتاب شریف مکیال هستیم. یک جمله ای رو من یادداشت کردم که متذکر بشم این نوبت، و اگر دوست می داشتید می توانید در کنار کتابتون یادداشت بکنید. تاریخ تولد امام عصر علیه السلام به شمسی است که در جلسه قبل توضیح دادیم که این که در حاشیه کتاب شریف مکیال در متن عربی و در خود متن در ترجمه فارسی آورده شده است که شاید اون 256 منظور سال شمسی باشد، و ما گفتیم که نه، اینطور نیست. حدود 10 سال باید فاصله پیدا بشود با این گذر زمان. 15 شعبان 255 میشه 12 مرداد 248، و اگر اون نقل 256 رو فرض بگیریم، 15 شعبان 256 می شود 31 تیر 249. بنابراین اینجا اون فاصله حدود 10 ساله رو که عرض کردم دقیقش رو بیان کرد. آمدیم رسیدیم به روایتی که حضرت فرمودند که این آیه مبارکه که از تو میپرسند که هنگام ساعت چه وقتی خواهد بود، این یکی از تأویلهاش زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه است. این روایت رو خواند. روایت دیگری هم بعدش بود که اون رو هم باز به مناسبتی خواندیم که اگر کسی از مردم وقتی رو تعیین کرد، شما از هیبت او نگران نشید، نترسید، نگید اون آیت الله، نگید او اهل نماز شب، نگید او مسئولیتی داره در جامعه، نگید او فرد مشهوری است. اینها شما رو تحت تأثیر قرار ندهد. کسی اگر وقت تعیین کرد، باید تکذیب کرد اون وقت گذاری او رو. معناش این نیست که اگه کسی وقت تعیین کرد بگیم یه آدم فاسدیه، بگیم یه آدم منحرفیه. نه، در این زمینه خطا کرده، فرمودن تکذیبش کن. حالا یه نفری هم ممکنه نه، واقعا آدم فاسدی به جهت اخلاقی باشه. حالا جمله‌ای که راجع به تعیین وقت گفته، این جمله‌اش رو و این سخنش رو که نمیپذیریم. بقیه رفتارهاش هم اگر منطبق با دین و شریعت خاتم الانبیا نیست، خب مردود است. میرسیم به این روایت که و در حدیث محمد ابن حنفیه است که وقتی از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد که آیا برای آن دولت امام زمان، حکومت امام زمان، ظهور امام زمان وقتی هست یا نه، حضرت به او پاسخ میدهند.
سلام
استاد. سلام علیکم. سلامت باشید.
بله، صدای بچه
اشکالی نداره، ما صدای بچه رو دوست داریم. و در حدیث محمد ابن حنفیه، اگر هنوز پیدا نکردین اجازه بدین خانم شفیع منفرد که پیدا کردن بخوانند، بعد شما تو مرحله بعد بخوانید. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
و در حدیث محمد ابن حنفیه که وقتی از امیرالمومنین علیه السلام سوالی کرد آیا برای آن دولت مخفی وقتی هست، فرمود خیر، زیرا که علم خداوند بر علم وقت گذاران غالب است. خداوند به موسی وعده 30 شب میقات را داد. بعد 10 شب افسوده شد. نه موسی آن 10 شب را می دانست و نه بنی اسرائیل دانستند. و چون وقت 30 شب گذشت، بنی اسرائیل گفتند موسی ما را فریب داد، لذا گوساله پرستیدند. وقتی موقعی که فقر و نیازمندی در میان مردم زیاد شد و یکدیگر را قبول نداشت و انکار کردند، در آن هنگام 7 صبح و 7 شب در انتظار امر الهی بوده باشید.
خیلی ممنونم. خب این اشاره به همین آیه مبارکه‌ای دارد که بزرگواران در این شب‌های دهه اول ماه ذی‌الحجه انشاءالله موفقند به خواندنش، که و وعدنا موسی 30 لیله. حضرت این رو شاهد مثال آوردند، فرمودند وقت گذاران علم محدودی دارند، علم کوچک و کمی دارند، علم خدای متعال بر اونها غالب است، بنابراین نمیتوان برای زمان ظهور حضرت وقتی رو تعیین کرد. نشانه ای فرمودند، فرمودن وقتی که فقر و نیازمندی در میان مردم زیاد می شود. در سرتاسر دنیا چنین سخنی هست، در بعضی از جاها این فقر گسترش بیشتری داره، در بعضی جاها کمتر، در بعضی از جاها در کنار این فقر دارندگانی هستند و توانگرانی هستند که حق این فقرا در اموال اونها هست، در برخی از جاها نه، افراد بیشتر در حد متوسطند و مثلا عده‌ای هم گرفتار. یکدیگر را قبول نداشتند، افراد به هم اعتماد نمی کنند، اعتماد ندارند. هر جای دنیا به یک ترتیبی، بعضی جاها بیشتر، بعضی جاها کمتر، بعضی جاها بی اطمینانی و تزلزل در اعتماد وابسته به امورات مالی است بیشتر، در بعضی از جاها نه، در امورات مالی هست، در امورات اخلاقی هست، در امورات فکری هست. و زمانی که مردم همدیگر رو انکار میکنن، این یه سخنی میگه او تکذیب میکنه، او یه سخنی میگه این تکذیب میکنه، در این هنگام هر صبح و شام در انتظار امر الهی باشی. حالا ممکن است این شرایطی که حضرت میفرمایند زمان طولانی در جامعه حاکم باشه، ممکن شدتش از این برداشتی که ما الان داریم بیشتر بشود، ممکن است اون چه که حضرت فرمودند به نحو دیگری در زمانی دور یا نزدیک رخ بدهد، و شاید ما بر اساس برداشتی که داریم شرایط جامعه رو اینگونه میبینیم و شرایط زندگی در جوامع رو، به هر حال برداشتمون این است که این وظیفه در انتظار بودن هر صبح و شام برای ما هم محقق است. اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله خدا چشمان ما رو هم به اون روز موعود منور بگردان. ادامه متن و در خبر صحیح از ابو حمزه سومالی روایت است که گفت. بزرگوار دیگری بخوانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. و در خبر صحیح از ابو حمزه سومالی روایت است که گفت به حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام گفتم علی علیه السلام فرموده است تا 70 سال بلا است و بعد از بلا راحتی خواهد بود و حالا که 70 سال گذشت و آسایشی ندیدیم. امام باقر علیه السلام فرمود ای ثابت، خداوند تعالی این امر را تا 70 سال قرار داده بود، ولی چون حسین علیه السلام کشته شد غضب خداوند بر اهل زمین شدت یافت و آن را تا 140 سال به تأخیر انداخت. ما این مطلب را به شما گفتیم، شما آن را فاش ساختید و پرده از این راز برداشتید. خداوند هم آن را به تأخیر انداخت و دیگر وقتی برای آن نزد ما قرار نداد که در آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یقول لا ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خداوند هر چه را خواهد محو کند و هر چه را خواهد پاینده سازد و ام الکتاب یعنی لوح محفوظ نزد اوست. ابو حمزه میگوید این گفت و شنود را به حضرت صادق علیه السلام نیز اظهار داشتم. فرمود مطلب همانطور است و ابو بصیر از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت به آن حضرت عرض کردم فدایت شوم، خروج مسیح علیه السلام چه وقت است؟ فرمود ای ابو محمد، ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم و به تحقیق که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده کذب الوقاتون و گزاران دروغ میگویند. ای ابا محمد، پیش از این امر 5 علامت هست. اولیشان ندا در ماه رمضان و خروج سفیانی و خروج خراسانی و کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتگی در زمین بیضا.
خیلی ممنون.
و در توقیع شریفی که متشکر. در جهار
متشکرم. خیلی ممنونم. لطف کردیم. حالا من راجع به این دو روایت یه جاهایشو توضیح عرض بکنم. در این روایت اول که خواندند یک نکته دقیقی داره و اون اینه که به حضرت عرض کرده که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تا 70 سال بلاست و بعد از بلا راحتی خواهد آمد. ببینید اینجا خود سوال پرسنده راجع به ظهور امام زمان سخن نمیگه، سخن راجع به آسایش بعد از مدتی سختیه. اینو توجه بکنید. پیش از این مواردی داشتیم، روایاتی که خواندیم، بعد من عرض کردم این نکته رو، گفتم مثلا گاهی روایتی برای شما خونده میشه و اون روایت ناقص یا برخلاف خود متن برای شما بیان میشه. مثلا یه نفر به هم گرده میگه آقا تو کتاب مکیال آمده که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که بعد از 70 سال امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، اصلا تو قسمت غیبت امام زمان هم آمده. بعد شما میمونید. قبلا این جمله رو گفتم، یادمه در همه مجموع جلسات گفتم، ببینید باید متن حدیث رو در این جور مواقع بطلبید و خود متن را بخوانید. بله ممکنه توی شرایط خاصی خود اون کتابی که شما دارید در روش میخونید نیاز به یه توضیحی داشته باشه، مثل این قسمتی که ما از کتاب مکیال در جلسه قبل خواندیم، گفتیم این تو پاورقی بوده، مترجم آورده تو متن، این اشتباه رو هم داره. یعنی این کارا رو ممکنه در موارد خاصی لازم باشه انجام بدیم، ولی به طور عمومی دیدن خود متن و توجه به خود متن راهگشاست. پس اصلا اینجا صحبت از ظهور امام زمان نیست، صحبت از یک آسایشی و یک گشایشی برای مؤمنین هست بعد از دوره ای از فشار و زحمت. حضرت باقر علیه السلام فرمودند که خدای متعال این امر را 70 سال قرار داده بود، بله بنا بود بعد از 70 سال سختی گشایشی حاصل بشه، ولی به خاطر مصیبتی که از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه رخ داد که مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، غضب خدای متعال بر اهل زمین شدت یافت و اون گشایش که قرار بود حاصل بشه تا حدی تا 140 سال به تأخیر افتاد. اونایی که کلاس عدل رو بودن باید بتونن این سوال رو جواب بدن که اگر غضب خدا بر اهل زمین شدت یافت، آیا همه اهل زمین در ماجرای به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام دخیل بودن؟ و آیا همه اهل زمین مستحق این غضب می شوند؟ پاسخ بدن؟ عدل خوانده ها پاسخ بدن؟
سلام علیکم.
ببخشید،
بعضی ها به واسطه این حادثه عاشورا مورد آزمایش قرار می گیرن، بعضی ها به واسطه همین اتفاقی که افتاده درجهشون بالاتر میره، بعضی ها به واسطه همین اتفاق ممکن از گناهاشون کمتر بشه.
و اتفاق منظورتون چیه؟ اتفاق منظورتون چیه؟
حادثه عاشورا.
خب یه خورده جمله بندیتون رو باید اصلاح کنیم. مثلا نفرمایید به خاطر حادثه عاشورا مقامشون میره بالاتر، چه جمله‌ای بگیم بهتره به جای این؟ من متوجه فرمایشتون هستم، منتها ما داریم با هم تمرین میکنیم که ادبیاتمون برای دیگران قابل فهمتر باشه. ببینید یه جور دیگه شروع کنیم، یه جور دیگه بیان شما رو شروع کنیم. من یه قسمتیشو میگم، شما بقیهشو به همین سبکی که من میگم بگید، ببینید بهتر میشه بیان یا نه. ببینید یک عده‌ای که در این ظلم دخیل بودند، پس مشمول غضب خدایند. عده‌ای دیگر در مقابل این ظلم سکوت کردند، بنابراین مشمول غضب خدایند. عده‌ای ممکن است اصلاً در جهت مکانی و زمانی در موقعیتی نبوده باشند که در جریان این ظلم قرار بگیرند، اما انقدر این ظلم شدید و فوق تصور به اصطلاح بشر عادی است که غضب خدای متعال رو شامل می شود به جهت ظلمی که به این دردانه عالم هستی شده. این غضب همه اهل زمین رو فرا می گیره. اگر کسی در این ظلم تقصیری نداشته باشد و در جریان هم نباشه، معرفتی نسبت به این نداشته باشه، او با گرفتاری هایی که براش پیش میاد اگر مؤمن باشه و اگر اون شرایطی رو داشته باشه که مستضعف حساب نشود، خب از گناهانش پاک میشه، به گاهی اوقات هم به مقاماتش ممکنه افزون بشه. ولی یه عده‌ای هم مثلا مستضعفن، مؤمن نیستن، نه که در جریان نیستن، بت پرستن اصلا اونها، یا اصلا اسباب و وسائل ساخته دست بشر رو میپرستن. اینها اینکه گرفتار یک غضبی بشوند از سوی خدای متعال، اولا در بخشیش اصلا خودشون مستحقن، در بخشی از اون که مستحق نباشند خدا به کسی ظلم نمیکنه. اگر برشون سختی آمد اینجوری نیست که خدا این سختیشون رو مثلا در قیامت هم افزون بکنه، نه، این دنیا گرفتار طوفان شن شدن، ایمان به خدا هم نداشتن، سختی هم مبتلا شدن، اون دنیا هم به خاطر گرفتاری های اعتقادی و رفتاری و گناهان اینگونه شون بازخواست میشوند. یعنی اینگونه نیست که بگیم آقا یه عده‌ای هستن هیچ گناهی ندارن، یه عده‌ای هستن هیچ مشکلی براشون نیست، نه، اینا تعدادشون خیلی نیست. ولی کسی اگر باشد، مثلا فرض کنید یه خانم مؤمنه ای باشه، تو کوفن باشه، شوهرش هم مثلا کشته باشن، خودش هم امکان حضور در کربلا و یاری از سید شهدان نداشته باشه، این اگه مشمول غضب خدای متعال بشه، خب گرفتاری براش پیش بیاد، بیماری براش پیش بیاد، رنجی براش پیش بیاد، خدا براش جبران میکنه. یه خورده دستبندی شده اگر اینا رو بگیم، افرادی که میشنوند راحت تر موضوع براشون جا میفته. بهتر شد خانم نادری؟
بله استاد، بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، ممنون از مشارکتتون. خب حالا اینجا حضرت میفهمند که ما این مطلب رو به شماها گفتیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم آقا تا 140 سال این گشایش نسبی برای شیعیان به تعویق میافتد. شما رفتید خبر رو بقیه گفتیم، اینو نباید به کسی میگفتیم و این سر بود. وقتی این کارو کردیم دیگه زمانی برای اون گشایش مقرر نشد و به ما چنین خبری را ندادند. آیه اشاره به چه می کند؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت. خدا یه چیزهایی رو، یه تقدیراتی رو بر می گرداند، یه تقدیراتی رو قرار میده. عنده ام الکتاب، علم خدای متعال علم بلا معلوم است. علم خدای متعال علم به همه وجوهی است که محقق شده یا نشده و میشده است که بشود. همون وجوهی که میشده محقق بشود به طرق مختلف میشده محقق بشه. خدای متعال به همه اینا علم داره. به هر چیزی که ما به تصور محدود بشریمون بیاوریم یا هر آنچه که از تصور محدود بشری ما خارج باشد که بسیار است، خدا به همه اونها علم داره. یمحو الله ما یشاء و یثبت، هر چی رو بخواد خط میزنه، هر چی رو بخواد اضافه میکنه. که در روایت مشهور ایست از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودند اگر این آیه در قرآن نبود من تمام آنچه رخ میداد رو تا زمان قیامت میگفتم. اما این آیه هست، یعنی دست خدا باز است. خدا به خاطر اونایی که روز اول ماه ذوالحجه روزه گرفتن، بعد از نماز ظهر و عصرشون مینشینند سر سجاده و دعا میکنند و از خدا طلب رحمت و خیر میکنند، یه گرفتاری هایی رو که برای بچه هاشون نوشته شده بوده پاک میکنه. به دعای یک مادری خدا یک گشایش ویژه‌ای برای فرزندش ایجاد میکنه. به دعای یک همسری خدا یک شادی به دل شوهرش یا خانومش میآورد. یمحو الله ما یشاء و یثبت. چون این گونه است علیکم به دعا، چون این گونه است تا می توانید دعا کنید، دعا درخواست، منتها توجه کنید ما گاهی اوقات دعا کردن هامون از روی طلبکاریه. مثلا فکر میکنیم در یک رستورانی نشستیم، گفتیم آقا لطفاً مثلا فلان غذا رو بیاورید، حالا او غذا رو نیوردن، بعد ما تازه طلبکارم هستیم، اعتراضم میکنیم، میگیم چرا مثلا این کسی که مأمور بود غذا رو بیاورد غذا رو نیورد. گاهی گفتگوهای ما با خدای متعال گفتگوهای طلبکارانه است و متوقعانه. یه جمله‌ای بگم اینو یادداشت داشته باشید خوبه، من خودم به این تعبیر فکر کردم و فکر کردم تعبیر خیلی جالبیه اگر خدا معرفت درکش رو به من بده. ببینید دعا کردن ما به درگاه خدا دعای یک گداست به درگاه یک غنی. دعای ما به درگاه خدا دعایی برخواسته از فقر و نیاز است به درگاه کسی که به هیچ چیز و هیچ کسی نیاز ندارد. اصلا معرفت این خیلی مرتبه مهمیه، این که آدم اینو بفهمه. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما میگفتن که خلاصه این مباحث معرفتی که برای شما گفته می شود همین است که شما باید در درگاه او یک احساس فقر کاملی داشته باشی، نه اینکه من یه دو متر پایین ترم مثلا این دو متر من میتونم جبران کنم بیام بالاتر، نه، فقر کامل، فقر مطلق، هیچه 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 هیچ. اینجوری اگر کسی دعا بکنه به درگاه خدا و خدای متعال بخواهد برای او رحمتی نازل کند، دست خداست، هر جوری بخواد اداره میکنه، به هر کس بخواد میبخشه، به هر کس نخواد نمیبخشه. من حیث لا یحتسب هم میبخشد، یعنی از اون مسیری که اصلا فکرشو نمیکنی، توقعشو نداری، انتظارشو نداری. ماها اینجوری در خونه خدا نمیریم. همچین میگیم خب دیگه حالا ما شرایطمون اینجوریه که دیگه خدا نمیتونه تغییر بده، انگار هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. ولو ابرم ابراما، در بحث عدل خدمت بزرگواران عرض کردیم که پیامبرش وعده عذاب داد، اون دو سه روز مقدمه برای نزول عذاب رخ داد، در روایت داره عذاب آمد بالای سر مردم، نه که نگاه کنن ببینن خورشید گرفته شده بود، نه، عذاب خدا تا بالای سرشون به تعبیر روایت آمد. اینها به استغاثه در درگاه خدا رو آوردن، خدا عذاب رو برطرف. این که امر به عذاب داده شود یعنی همه مراحل رو طی کرده، از قضا و قدر و امضا و مشیت و اینا، همه مراحل قبلی رو طی کرده، رسیده به این مرحله، امر صادر شده. اما زمان امر که بلا همه شهر رو و همه مردم رو فرا بگیره، اون هنوز نشده، چون اگه محقق بشه که دیگه اصلا معنی نداره که بگیم دعا میکنن، همه گرفتارن، مثل نمرود در آب که در روایت داره که وقتی دید دیگه جریان آب جوریست که راه نجات نداره، گفت خدایا غلط کردم، گفتن دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. تا این مرحله ممکن است گرفتاری و بلا و مصیبت پیش بیاد و فرد برگرده. چی میشه که برمیگرده؟ دست خدا بازه. خدا اراده می فرماید یه دلی را بر می گردونه. یه مردی رو که دل از خانوادش کنده، به هر دلیلی، به گناه، به خطا، هر چی، به دعای شما دلش رو بر می گردونه. شما می بینید دیگه عوض شد داست. یه بچه ای رو که در مسیر خطا داره با سرعت پیش میره، به دعای شما خدا بر میگردونه قلبش. خداست. این که ما خدا رو ناتوان یا کم قدرت میبینیم به خاطر ضعف در توحیدمونه، به خاطر توحید غلطی است که گاهی درس گرفته ایم یا خوانده ایم. حقیقت توحید یعنی برای او همه چیز ممکن است. محول الحول و الاحوال یعنی چی؟ یعنی به دعای شما یک مملکت ناامید امیدوار میشه. دعاست دیگه. من گدائی میکنم، او اراده میکند که چه شود. یه شهر بیباران پر از باران میشه. حالا اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند توقع امر صاحبک لیلا و نهارا. باور نمی‌کنید؟ باور نمی‌کنید؟ هر شب و روز این احتمال رو بده که هر ساعتی، هر لحظه ای ممکن است صدای انا المهدی او به گوش برسد. با این باور دعا می‌کنید؟ همین است که عرض کرده ایم. آن چه از روایات برمیاد این است که تنها راه از سوی مخلوقات و بندگان برای تحقق اذن خدای متعال برای ظهور امام زمان دعاست. دعا. و دعا در درگاه خدای متعال خریدار داره. دعا در درگاه خدای متعال پاسخ میگیرد. در روایت بعدی ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه و حضرت میفرمایند ما وقت تعیین نمیکنیم، چون پیغمبر فرمودن که کذب الوقات. بعد حضرت اشاره به علائم ظهور میکنند، 5 تا از نشانه های ظهور رو بیان میکنند که ما در بحث علائم ظهور قبلا مفصل سخن گفته ایم و خیلی متشکر از خانم خرمیان که عبارت بیداء رو درست تلفظ فرمودن. و اما ظهور حضرت موکول به خداست و کسانی که وقت تعیین میکنن دروغ میگوین. پس در این قسمت در نکته سوم که حدود 2 صفحه بود توضیح مرحوم صاحب مکیال در ذیل بحث غیبت درباره غیبت کبرا و عدم تعیین وقت ظهور بود. میرسیم به نکته 4 اگر در عرایضی که تا اینجا داشتیم سوال و ابهام و ایرادی هست بفرمایید، اگر نه نکته 4 رو با هم دیگه بخوانیم. نکته چهارم، یکی از بزرگواران بخوانند.
نکته چهارم، اینکه امامان علیهم السلام هر دو غیبت یعنی صغرا و کبرای آن حضرت را خبر دادند. در بهار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از شمردن ائمه علیهم السلام فرمود سپس امامشان از نظرشان غایب می شود تا وقتی که خدا بخواهد، تا وقتی که خدا بخواهد او را در غیبت خواهد برد که یکی از دیگری طولانی تر است. راوی می گوید آنگاه پیامبر اکرم علیه السلام به سوی ما متوجه شد و در حالی که صدایش را بلند کرده بود فرمود هشدار، هنگامی که پنجمین از هفتمین فرزندم ناپدید شود، علی علیه السلام گوید من پرسیدم یا رسول الله هنگام غیبت چه وضعی دارد؟ فرمود صبر می کند تا خداوند به او اجازه خروج بدهد. سپس از قریه‌ای که به آن کرعه می گویند خروج می کند، در حالی که عمامه مرا بر سر و زره مرا در بر و شمشیر ذوالفقار را با خود داشته باشد و منادی ندا می کند که این مهدی خلیفت الله است، از او پیروی کنید. و از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام آمده که فرمود البته صاحب این امر دو غیبت است. و در حدیث دیگری از آن حضرت مروی که مهدی علیه السلام را دو غیبت است که در یکی از آنها دربارش گفته می شود هلاک شده است و معلوم نشود که در کدام بیابان رفته است. و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که به حازم ابن حبیب فرمود ای حازم، برای صاحب این امر دو غیبت است که در دومین آن ظاهر می شود. اگر کسی به نزد تو آمد و گفت دست خود را از خاک قبرش تکانیده، او را تصدیق مکن، از اون نپذیر. و در حدیث دیگری از آن حضرت آمده برای مهدی علیه السلام دو غیبت هست، یکی کوتاه و دیگری طولانی. در نخستین آنها کسی جایگاهش را نمی داند جز پیروان مخصوص او در دین.
خیلی ممنونم، خیلی متشکر. نکته چهارم رو به طور کامل خواندن. ببینید در نکته چهارم مرحوم صاحب مکیال داره بیان میکنه که این که حضرت دو غیبت دارن این فرمایش خود اهل بیت است. و در روایت اول جمله مهمی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اونجایی که حضرت می‌فرمایند که راوی میگه پیغمبر این رو در حالی که صداشون بلند شده بود حالت هشدار داشت گفتن مواظب باشید هنگامی که پنجمین از هفتمین فرزندم ناپدید شود، در غیبت فرو رود. این خیلی جمله مهمیه، از اون جمله هایی که باید فسفوری کرد برای اینکه مکرر به چشممون بخوره. مواظب باشید پیغمبر از روی اغراق نیست، مواظب باشید پیغمبر از روی ساختن یک جمله ادبی نیست. مراقب باشید پیغمبر معنای حقیقی داره، یعنی در عصر غیبت باید بهراسید. حالا اگه یه نفر اینجا برگرد بگه آقا رفته بودیم یه جایی ما رو ترسوندن، مثلا گفتن ایام غیبت سخته و روایت رو براش بیان کرد، پیغمبر گفتن باید بترسید. در زمان غیبت امام زمان باید حراسان باشید. اگر به کسی گفته شود که در این مسیری که شما دارید میرید چند کاروان جلوتر از شما توسط راه زنان متوقف شدن و همه اسبابشون گرفته شده، بعد شما که دارید میرید در طول راه در حال خنده و خوش و سرگرم و قطعا اینجوری نیستید اگر آدم عاقلی باشه در اون کاروان، قطعا اونجوری نیستید. چرا حراس داریم اگر اون راه زنان سراغ ما بیان چه؟ اگر داشته های ما رو با خودشون ببرن چه؟ حضرت میگن مراقب باشید، نگران باشید. چه زمان؟ زمانی که مهدی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم پنهان میشود، دیده نمیشود، دسترسی ظاهری بهش ندارید. نگران باشید. نگران چی باشیم؟ نگران لقمه هایی که به دست میارید باشید. نگران ارتباط های اجتماعیتون باشید. نگران جاهایی که میرید باشید. نگران ویزاهایی که میگیرید باشید. نگران اوقات فراغتتون باشید. نگران شب و روزتون باشید. نگران حجاب و حیاتون باشید. نگران همسران و شوهرانتون باشید. و تعبیر حضرت که وقتی امیرالمومنین السلام میپرسن که حضرت مهدی در ایام غیبت چه وضعی دارد، حضرت میفرمان صبر میکند تا خداوند او اجازه خروج بده. امام زمان، حجت خدا، تجلی عاطفه و محبت به کمال رسیده، عصر غیبت، بر همه این مصیباتی که میبیند به عینه صبر میکند. بعد چجوری میشه گفتش که وظیفه عده‌ای صبر نکردن است؟ اینا سؤاله ها. چطور میشود حجت زمان موظف به صبر است ولی عده‌ای دیگه موظف به صبر نیستند؟ کسانی که مأمومند موظف به صبر نیستند، او که امام است موظف به صبر است. ببینید من مصداق تعیین نکردم، ولی دارم یه قاعده ای رو متذکر میشم بر اساس روایت. بلا نسبت، بلا نسبت از این مثال به جهت تقرب به ذهن، شهردار یک شهری در جریان یک خلافی قرار گرفته اما هیچ دستوری نداده. فرماندار یک منطقه‌ای در جریان قرار هیچ دستوری نداده. چهار نفر توی محله بلند میشن میگن ما باید بریم این قسمت رو ویران کنیم. بابا او که مسئولیت دارد داره صبر میکنه به هر حکمتی. تازه او صبر بشریه، نه صبری که ناشی از علم الهیش باشد. وقتی اینا میرن، میریزن، ویران میکنن، آتیش میزنن، چند تا خودشون میکشن، چند تا بقیه میکشن، چه حسابی؟ کی این وظیفه رو تعیین باید بکنه؟ این چند روایت دیگر هم معناش روشنه. این تعبیری که حضرت فرمودند که اگه گفت دست خود را از خاک قبرش تکانیده او را تصدیق نکن، یعنی کسی که بگوید امام زمان سلام الله علیه از دنیا رفته. در روایت آخری اشاره به همون سخنی دارد که راجع به وکلای حضرت و سفرای حضرت و نباب خاص حضرت عرض کردیم. گفتیم در غیبت نخست پیروان مخصوص او که جایگاهش را می‌دانند، یعنی وکلای حضرت. اگر خاطرتون باشه تفاوت غیبت کبرا و صغرا رو که توضیح دادیم به این مطلب اشاره کردیم، یعنی دانستن جای حضرت، جایگاه حضرت در عصر غیبت یک امر مهمی است و این یک شاخصه است برای نائبان خاص حضرت در عصر غیبت که راجع به تعبیر نائب و سفیر و وکیل هم توضیحاتی دادیم، گفتیم حالا کسی عبارات و جای همدیگه به کار برد، ما با جمله و کلمهش ایراد نداریم. خود من الان تعمدن هر سه رو به کار بردم، یعنی درگیر اون کلمه نیستیم، ولی گفتیم اگر مفهوم از نائب اون گونه‌ای که توضیح دادیم بس پیدا بکنه، یا اگر مفهوم از سفیر اون گونه‌ای که در ادبیات فارسی متوجه می‌شویم مثلا بس پیدا بکنه، خب اینا هر کدوم یه ایراداتی داره و الا هر کدوم در جای خودش میتواند مورد استفاده قرار بگیره. نکته چهارم هم تمام شد. اگر الان فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه من یک قطعه فیلمی که شاید برای بعضی ها تکرار باشه ولی برای عده‌ای ممکنه جدید باشه، به عنوان شاهد بحثمون در تعیین وقت میخوام پخش بکنم. اگر سوالی راجع به این موضوع قسمت چهارم هست بفرمایید یا عرایزی که گفتم. ببینید همونطور که من توضیح دادم، تعیین وقت اگر جمله ای مصداق تعیین وقت باشه، یعنی به یه نحوی مشخص بشود که مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما چنین سخنانی رو به تعبیر حضرت نباید به جهت جایگاه، شهرت یا هیبت گوینده بپذیریم. این دچار آشفتگی اعتقادی میکند جامعه. علت این که من این قطعه رو پخش میکنم دقیقا همین است. میخوام بگم ببینید یه فرد شناخته شده مورد قبول بسیاری از مردم و عده‌ای هم از او تقلید میکردند، جملاتی دارد، نشانه هایی است از تعیین حدودی زمان. ما نه الان سخنمون راجع به نقد دیدگاه ها و فرمایشات ایشون است در بحث های اعتقادی، نه بحثی راجع به نظرات فقهی ایشون داریم، نه بحثی راجع به نظرات اجتماعی ایشون داریم، نه ما الان در جایگاه بحث خودمون میخوایم یه نمونه ای رو پخش کنیم و بگیم ببینید نباید انسان در مقابل افراد و نامها و رجال از این مبانی اعتقادی که برگرفته از روایات و آیات مبارکات قرآن است کوتاه بیاد. یعنی ما وظیفه نداریم سخن این گوینده رو توجیه کنیم. حالا یه جایی توجیه میشه کرد، خب توجیه میکنیم برای اینکه مثلا شأن او رو حفظ کنیم یا گمان نیک به او داشته باشیم، اما یه جایی خب به نظر میرسه که منظور خلاف اون چیزیست که ما روایات میفهمیم، باید بگیم این غلط. ما هیچ قصدی برای تخریب یا کوچک شمردن گوینده این مطلب نداریم، که خدا هم شاهد همین است، اما میخوام این در ذهن بزرگواران و مخاطبان ما شکل بگیرد که در مقابل هیچ نام و نشانی نباید دادم یافته های اصیل قرآنی و روایی رو کنار بزنه. به نظر میرسه، من حالا به عنوان یه بیننده این کلیپ، به نظر میرسه اینجا نوعی تعیین وقت شده، یه محدوده‌ای برای ظهور حضرت تعیین شده. غلطه، تردیدی نیست، روایات به ما میگه غلطه. حالا اینکه ایشون البته قطعا معصوم نیست، ولی ایشون فلان موضوع رو اشتباه گفته یا درست گفته، در فلان بحث اعتقادی ورود درست داشته یا نه، اصلا بحث ما اون نیست. الان ما داریم این تیکه رو توجه میکنیم. دقت بفرمایید، زیرنویس هم داره، منتها من دو بار پخش میکنم که اگر کسی جامان در واقع بتونه مطلبه.
ولی قدرت میدن هم چیزی فرمودی
سخن هم عرض کردم آنچه که من متوجه می شوم نوعی تعیین وقت است. حالا گوینده سخن هر شخصیتی باشد، بالاتر از ایشون، پایین تر از ایشون، ما باید با استناد به روایتی که گفتیم و مهم دانستیم، ما نباید در واقع روایات اهل بیت رو کنار بگذاریم و نسبت به این قبیل سخنان حرف شنوی داشته باشیم. نه، این توسط هر کسی رخ دهد. در سالهای گذشته کلیپ های مختلفی حتی بعضیش ساخته شد برای اینکه کسانی به عنوان فراهم آورندگان ظهور معرفی شوند و یا کسانی نشانه های ظهور معرفی شوند. کلمات روایات رو با یه سبکایی معنا می کردن، جملات رو یه جوری معنا می کردن. خب اگر حضرت فرمودن که بنا بود گشایشی حاصل بشه به خاطر خطای مردم به تعویق افتاد، خب همینجا می خودش یه نوع خطاست دیگه. اگر کسی زمان تعیین بکنه چیزهایی رو منتسب به اراده خدای متعال بکنه، بعدم بگه اصلا خدا می خواسته اینجوری بشه اینجوری بشه که ظهور حاصل بشه و ما هممون دیگه آماده ظهوریم، خب اینا هم کذب الوقاتون است و همین که یه نوعی خلاصه بعضی های سر جامعه کلاه گذاشتنه، سر مردم و متدینین کلاه گذاشتنه. اگر نکته و فرمایشی هست بفرمایید، اگر جایش سوال و ابهام ایجاد میکنه بفرمایید. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشارک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدواهم. بارها عرض کردم بزرگواران علامت بگذارن که هر جلسه دوباره دنبال اونجایی که داریم میخوانیم نگردن. الان علامتتون ابتدای نکته پنجم هست برای آغاز سخن در جلسه 191. برای شادی همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق به گردنمون دارند، به هر شکلی این حق بر گردنمون هست، دستشون از این دنیا کوتاه شده، طلب رحمت و مغفرت میکنیم. خاصه برای اونهایی که در این دهه اول ماه ذوالحجه اهتمام به خواندن نماز و با ادنا داشتن، امید به رحمت خدا داشتن، تلاش برای روزه گرفتن داشتن در این 9 روز، خدا انشالله همشون رو غریق رحمت بفرماید. ما هم هدیه میکنیم به اونها سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وكن شايف فرجهم بسم الله.